بر پایه ماده استخراج شده از جلبک قهوه‌ای و نانو ذرات نقره تولید کردند که قادره بدون آسیب رساندن به بافت سالم محل زخم رو بهبود ببخشه. در این نوع پانسمان‌ها میلیون‌ها الیاف در کنار هم قرار می‌گیرند. این الیاف‌ها ابتدا توسط دستگاه‌های نساجی تولید می‌شن و بعد از اون توسط دستگاه‌های بافندگی تبدیل به الیاف بی‌بافت می‌شن و پس از برش استریل می‌شن و می‌تونن به عنوان زخم‌پوش و یا پانسمان مورد استفاده قرار بگیرن. این زخم‌پوش می‌تونه برای زخم‌های عفونی، دیابت و زخم بستر قابل استفاده باشه. در زخم‌های عفونی در صورتی که عفونت در اون‌ها باقی بمونه، روند ترمیم اون‌ها کند میشه و این محصول به دلیل استفاده از نانو ذرات نقره مانع از این میشه که به دلیل وجود عفونت زخم تبدیل به زخم مزمن بشه. علاوه بر اون، از اونجایی که این محصول قدرت جذب رطوبت رو داره و در حضور آب و یا رطوبت متورم میشه، محیط مرطوبی رو برای زخم ایجاد میکنه که از این طریق سلولهایی که کار ترمیم رو انجام میدن به سرعت به محل زخم میان. پانسمان‌های پیشرفته تولید شده بر روی حیوانات مدل آزمایش شده و نتایج مثبتی هم به دست اومده. پیش بینی شده این محصول در سال آینده وارد بازار میشه. محققان کالج سلطنتی لندن در مطالعه اخیرشون از ارتباط میان سلول‌های ایمنی بیش فعال و کووید 19 شدید خبر دادن. نمونه‌های به دست آمده از ریه‌های بیماران مبتلا به کووید 19 نشون میده نحوه واکنش سیستم ایمنی بدن میتونه یکی از مکانیزم‌های ابتلا به کووید 19 شدید باشه. بسیاری از افراد هنگام آلوده شدن به کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 علائم خفیف و متوسطی رو تجربه میکنن، اما برای برخی از افراد بعد از ابتلا به این بیماری به شدت بیمار میشن که این میتونه سبب مرگ اونها بشه. دانشمندان بسیار علاقمندن تا دریابن که چگونه بیماری کووید 19 میتونه تشدید بشه. هنگامی که ما به عوامل بیماریزا مانند باکتری ها و ویروس ها آلوده میشیم، بدن ما انواع مختلفی از پاسخ سیستم ایمنی بدن رو ایجاد میکنه. یکی از اجزای اصلی این روند لنفوسیت های تی هستند که در اشکال مختلفی وجود دارند و پاسخ ایمنی بدن رو چه در هنگام از بین بردن سلول های آلوده و چه در زمان جذب لنفوسیت های تی بیشتر برای مبارزه هماهنگ میکنند. گاهی اوقات سیستم ایمنی بدن ما نسبت به مهاجمان بیش از حد واکنش نشون میده. به عنوان مثال ممکنه طی یک واکنش آلرژیک لنفوسیت های تی سلول های سالم و طبیعی رو از بین ببرن و باعث آسیب به بافت بشن. با این حال یک مکانیسم ترمز وجود داره که باید عمل کنه و باعث بشه لنفوسیت های تی فعالیت خودشون رو کاهش بدن و التیام بخشی برای التهاب به وجود آمده باشن. یافته‌های این مطالعه نشون میده که به نظر نمیرسه این مکانیسم ترمز در موارد شدید کووید 19 عمل کنه. بنابراین محققان به روش‌های جدیدی برای کاهش آسیب‌هایی که کووید 19 در موارد شدید به بدن وارد می‌کنه نیاز دارن. این کار با درک دقیق این مسئله که چه اشتباهی در عملکرد سیستم ایمنی رخ میده که سبب آسیب به بدن افراد میشه آغاز میشه. ما هم امیدواریم که این مطالعه به نوعی به پاسخ این سوالات برسه و به توسعه ابزارهای جدیدی برای مبارزه با این بیماری منجر بشه. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش میشه. بسیار متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه هستید. در این بخش از برنامه درباره بیماری دیابت میگیم و اینکه چه آسیب‌هایی به بدن وارد میکنه. همراهمون باشید. دیابت یا بیماری قند یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیکی است. این بیماری در اثر کاهش تولید انسولین در بدن یا کم شدن اثر اون در سوخت و ساز مواد قندی حاصل میشه. عوارض بلند مدت این بیماری به مرور زمان نمایان میشه. هرچه مدت زمان بیشتری از دیابت شما بگذره و هرچه کمتر قند خون رو کنترل کنید، احتمال افزایش خطر عوارض این بیماری در شما بیشتر میشه. در نهایت باید بدونید، عوارض دیابت ممکنه باعث معلولیت و یا حتی مرگ بشه. به طور کلی بیماری دیابت به دو نوع 1 و نوع 2 تقسیم میشه. که هر یک عوارض خاصی داره. در دیابت نوع 1 قده پانکراس توانایی تولید انسولین رو از دست میده و یا به میزان بسیار کمی انسولین تولید میکنه. این بیماری معمولاً در دوران کودکی و یا نوجوانی آغاز میشه، اما خطر شیوع اون در هر سنی وجود داره. وراثت و عوامل محیطی مانند پیروی از رژیم غذایی ناسالم نقش بسیار مهمی در بروز این بیماری داره. تشنگی شدید، افزایش ادرار، شب ادراری، افزایش اشتها، کاهش وزن، خستگی فراوان و احتمال ابتلا به عفونت از علائم این بیماری است. در دیابت نوع 2 نیز قده لوزالمعده توانایی تولید انسولین را از دست میده و یا بدن به این هورمون مقاوم میشه. این بیماری بیشتر در افراد بالای 40 سال دیده میشه. در هر دو نوع دیابت 1 و 2 قند خون بسیار بالا میره و میتونه به بدن آسیب وارد کنه. دیابت ارگانهای مختلفی رو در بدن تحت تأثیر قرار میده و به اونها آسیب وارد میکنه. بیماری های قلبی عروقی، آسیب عصبی، آسیب به کلیه، آسیب به بینایی و آسیب های مربوط به پا از جمله آسیب هایی است که بر اثر دیابت ایجاد میشه. چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس های سازنده و پیام های شما عزیزانیم. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یک فناوری جدیده. هرچند این فناوری قرنهاست که استفاده میشه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز. کد خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از موضوعات جذاب تو دنیای فناوری نانو ساخت و تولید و بکارگیری نانو مواد و مواد نانو ساختار هستش که به خاطر اون ویژگی‌های جدید و منحصر به فردی که دارن تونستن توجه خیلی از صنعتگرا و تولید کننده ها رو به خودشون جلب کنن و آروم آروم دارن جای خودشون رو تو تولید محصولات با کیفیت‌تر باز می‌کنن و روز به روز استقبال صنایع از اونها داره بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این مواد نانویی هواژل‌ها یا همون ایروژل‌ها هستن که بهشون دود منجمد شده هم گفته میشه که یکی از مواد نانویی کاربردی هستن و جالب بدونی که اینها از سبک‌ترین مواد شناخته شده تو دنیا هستن و تا 3 برابر از همین هوایی که من شما داریم تنفس میکنیم میتونن سبک‌تر باشن و اتفاقا افراد مختلف وقتی این مواد رو تو دست میگیرن از سبکی اون اثر شگفتی میکنن. این ایروژل ها که به حمدالله توسط فناوران نانوی کشورمون به تولید صنعتی و بازار رسیده، در این سبکی تحمل فشار بالایی رو هم داره و مثلا یه قطعه یه گرمیش میتونه وزنی بیش از 1000 برابر خودش رو تحمل کنه. ضمن اینکه این مواد نانویی عایق‌های حرارتی بسیار عالی هم هستن که اگه یه طرف اون مثلا در شعله آتش باشه به راحتی یخ رو بدون آب شدن رو سطح دیگه‌اش میشه نگه داشت. این ماده بسیار متخلخل در نانو مواد جزء محصولات با سطح تکنولوژی بالا و حساسیت بالا طبقه بندی شده و به همت صنعتگرا و محققان نانوی کشورمون ایران الان جزو چند کشور معدود تولید کننده صنعتی این محصول هستش که با کیفیت بالا و قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی تونسته نیاز بسیاری از صنایع کشورمون رو از جمله در صنایع دارویی و پزشکی، صنایع هوافضا، صنایع شیمیایی معدنی، پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع آیاکاری و آیاخای مالا مثلا سرمایه گرمایی تو صنعت ساختمون برطرف کنه. اون هم با فرایند نانویی و صنعتی کاملا بومی حالا چه تو فرایند طراحیش، چه در فرایند ساخت تجهیزات و چه در فرایند تولیدش، که نمونه دیگری هست از پیوند نانو و صنعت برای تولید ثروت.
بسیار سپاسگزاریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهاورد در آخرین هفته مهر ماه همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید ویروس کرونا پس از سرفه در آسانسور چقدر ماندگاره؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 12:41 است. اوقات همه شما دوستان شنونده رادیو ایران به خیر و نیکی باشه انشالله. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی، نور هشتم، تقدیم به شما.
دوست دارم هم موقعی که نقاره میزنن این رو باشم.
از آقام امرزام تشکر میکنم که این سعادت رو نصیب ما کرده که مشرف
بشیم. سر زن مرتضا انشالله حاجت همه مردم برآورده بشه.
آمدم شاه
چشامو میبندم، فشار میدم، این بار محکمتر از دفعه قبل. شیر آبو باز میکنم و یه مشت آب به سر و صورتم میزنم. لبامو منقبض میکنم و میکشم، اونقدر که درد و روی گونه هام حس کنم. باید لبخند بزنم، باید لبخند بزنم، باید روحیمو حفظ کنم. روزای پایانی ماه سفره. آمار مبتلاها و تلفات عجیب بالا رفته و شیفتا سنگین تر از قبله. سرفه ها محکم تر و بستری ها بیشتر شده. توی این هیاهو فکرم درگیر مصاحبه‌ای برای شهادت امام رضاست. به هم سپردن با یکی از پزشکا مصاحبه کنم. آخه به خاطر شرایط کرونایی خبرنگارا اجازه ورود ندارن. تو همین فکرها بودم که یاد نیروی جهادی افتادم که چند وقت پیش اومده بودن بیمارستان. بعد از کلی پرسجو بالاخره تونستم پای درد دل یکیشون بشینم. پرستار جهادی که فقط 19 سال داره.
سالمه. قبلا کار جهادی انجام میدادم قبل از کرونا. با دوستام جمع میشدیم میرفتیم روستاهایی که محرومن، کار فرهنگی انجام میدادیم. حالا از دست ما خانوم کار فرهنگی برمیومد. این که تو روستاها مثلا بچه‌هایی که از نظر درسی ضعیفن اونا رو حمایت میکردیم، تیم مشاوره داشتیم، اونه که متخصص بودن تو این زمینه با خانمای روستا مشاوره میدادن.
این که دختر خانمای زیر 20 سال دور هم جمع شن و دغدغه‌های فرهنگی داشته باشن برام جالبه، و جالبتر این که این کار برای روستایی ها باشه. سوال کردم انگیزتون از کار جهادی چیه؟
انگیزم از این کار که حالا جهادی کار میکنم این بود که یه عقیده دارم، اونم اینی که جوانای قبلتر از ما، خیلی قبلتر از ما، مدل جهادشون جور دیگه ای بودش، مدل فعالیتاشون جور دیگه ای بود. مثلا اونا میرفتن جنگ، فضای حاکم توی کشور این بود که جنگ بود و میطلبید که برن حالا جنگ، ولی خب برای ما این فضا نبودش. حالا میشد جاهای دیگه جبرانش کرد، مثلا من دوست دارم به مردمم خدمت کنم، میرم بدون هیچ پاداش مادی و اینکه بخوام از طرف جای خاصی، ارگان خاصی بخوام برم بهشون کمک کنم، نه اینطور نبود. خیلی دلی و برای اینکه حالا منم به نوبه خودم به عنوان جوان توی دهه 90 یه کاری بکنم، کار انجام میدادم.
انگار توی این 19 سال خیلی بیشتر از سنشون تجربه کسب کردن. دختر جوونی که هنوز یاد شهدا رو زنده نگه داشته و بدون هیچ چشم داشتی سالهای جنگ و با دهه 90 گره زده.
برهه‌ای از تاریخ یه سری اتفاق افتاده که اگر یه سری، بهتر بگم جوونا، نمی جنبیدن اون اتفاق به فاجعه تبدیل می شد. مثلا تو جنگ اگر یه سری جوون نمی رفتن دیگه اون کشور استقلال خودشو نداشت و عملا نابود می شد. الان هم همینطوره، اگر که خب فشار روی کادر درمان زیاده، احتیاج به کمک دارن، اگر یه عده آدم نرن کمک کنن همینطوری میشه روز به روز آمار مرگ و میر میره بالا و این هیچ فرقی با اون موقع نداره، چون در هر صورت یه سری آدم
بهش گفتم کار فرهنگی کار قشنگیه، خطری هم نداره جز سختی رفتن به روستاها، ولی کرونا با جون آدم بازی میکنه، با جون خونوادت. خواستم از اولین تجربهشون برام بگه.
اولین تجربه هم از روزای کرونایی که تازه وارد بیمارستان شدم این بود. اولین شیفتی که رفتم دیدم که وای، انگار که وسط میدون جنگم. قشنگ اینطوری بود، صدای سرفه ها از این طرف، صدای این که مریضا حالشون خوب نبود، ناله میکردن، بعضی ها گریه میکردن، یه ها یکی فوت میکردش اونجا. بعد من یه ها به خودم اومدم، دیدم که من دقیقا تو جاییم که دو سه نفر مریضا کرونایی دارن به فاصله چند سانتیمتری من سرفه میکنن. بعد اونا خب هیچ ماسک و هیچی ندارن دیگه. قشنگ احساس کردم جونم کف دستمه. قشنگ ترسیدم، واقعا ترسیدم. بعد اولین باری که حداقل برای جون خودم ترسیدم اونجا بودش. بعد هی خودم سعی کردم آروم کنم، گفتم که ببین، نگاه کن چقدر احتیاج به نیروه، نگاه کن خسته شدن کادر درمان، نگاه کن احتیاج دارم به کمک خود مریضا. مثلا چند ساعت بود که نتونسته بود غذاش رو بخوره، تواناییشو نداشت، بعد چون توی اون بخش همراه نمیتونه باشه، کنارشون خیلی اذیت میشن. سعی کنم خودم آروم کنم و خودم مسلط شم. از اینکه گذشت برای خودم عادی تر شد، ولی اینکه خانواده چی میخواد بشه، نکنه تو داری از یه محیط خیلی پرخطر میای، دقیقا خود بخش کرونا داری از اینجا برمیگردی، نکنه هزار تا نکنه تو ذهنم بود. گفتم که یه معامله‌ای با خدا میکنم اینجا. خدایا عقل من الان میگه که تو تمام پروتکلی که میتونی توی بیمارستان رعایت کنی و رعایت کن، از تمام پوششت، باید گان بپوشی چشم، باید چنده ماسک بزنی چشم، عینک شید، همه اینا چشم، من این کار رو انجام میدم، ولی خدای توکل به خود، یعنی من خودم رو میسپارم دست تو و خانوادم هم همینطور. شاید این کلمه یه توکل میکنم به خدا یه جور شعاری باشه، ولی وقتی که میبینی راهی جز این نداری که توکل کنی، خیلی هم واقعی میشه که من تلاش هم میکنم، من در حد انسان وسعم اینه که از خودم توی اون محیط مراقبت کنم. اگر مبتلاشم که خب من تمام کاری که میتونستم رو انجام دادم، پس حتما این حالای تقدیر برای من بوده که باید رخ میداده، حالا من باید یه مدت خودم مثلا با بیماری سر کنم و اینا. حالا اونش بکنار، اینکه دوباره عقل من میگفتش که برای اینکه از خانوادت مراقبت کنی دلت تنگ میشه، دلت میخواد بغلشون کنی، دلت میخواد ببوسیشون، همه اینا درست، ولی بازم تو داری از یه محیط پر خطر میای. کاری که میتونستم بکنم از بیمارستان که میمدم تمام لباسامو مدام میشستم، ضد عفونی میکردم، سعی میکردم که جای غذا میخورم جدا باشه ازشون، معاشرتمو که مثلا دور هم بشینیم هر شب صحبت کنیم چای بخوریم با هم دیگه اینو کمش کنم، سعی میکردم بیام تو اتاق. خب قطعا دلم تنگ میشد براشون، اما گفتم چاره نیستش، واقعا چاره نیست، سعی میکردم تمام اینا رعایت کنم، یعنی کاری که از دستم برمیمد و نتیجه هم سپردم به خدا.
به این فکر کردم که اگه من وظیفم نبود، اگه قسم پزشکیم نبود و 19 سالم بود، الان حاضر بودم به عنوان نیروی جهادی به بیمارای کرونایی کمک کنم؟ جدن تصمیم سختی بود. توی ذهنم با خودم کلنجار میرفتم و خودمو به چالش میکشیدم. یک دفعه یادم اومد سفارش شده این برنامه رو روز شهادت امام رضا پخش کنیم. ازش خواستم از قصه بیمارا و رابطهشون با ائمه برام بگه.
اتفاقا این روزا هرچی که نزدیکتر میشیم به شهادت امام رضا، خیلی بیماره که صحبت میکنیم میگن که ما 28 سفر نذر داشتیم، خدا کنه تا موقع خوب شیم بریم نذرمون رو ادا کنیم. چند نفر که توی بخش بودن من بهشون التماس دعا که میگفتم، بهشون گفتم بابا جان برای ما دعا میکنیم، گفتش که شالا امام رضا براتون دعا کنه، من مشهدیم، هر وقت که برم مشهد براتون حتما دعا میکنم. گفتم این از شما بچه محله امام رضایی، خوش به حالتون. گفتش که نه من بچه محله امام رضا نیستم، من خاک پای امام رضا هم. گفتم خوش به حالتون، هر وقت که اراده کنین میرین حرم زیارت میکنین دلتون باز میشه. گفتش که ما هر جا که باشیم توی مشهد وقتی که میبینیم حرم رو پیاده میشیم از ماشینمون، سلام میدیم به آقا، هر جایی که باشیم، هر کاری که داشته باشیم سلام میدیم، بعد کارمون رو ادامه میدیم. انشالله اگه من خوب بشم حتما میرم سلامتون رو به امام رضا میرسونم. نزدیکی مناسبتی بودیم که
حال بچه ها و حال کادر خیلی خوب نبود. همه چیز خیلی روزمره شده بود. هیچ اتفاق خوبی نیفتاده بود. هر روز همه میمدن سر شیفتشون و خسته برمیگشتن. حال هیچ کس خوب نبوده. هیچ اتفاق خوشحال کننده اون روزا نمیفتاد. مسئولمون گفتش که بیا یه کار کنیم، یه هدیه به بچه ها بدیم که روحیه معنویشون رو خیلی شارژ کنه. مثلا تلاش کنیم بگردیم از این ور اون ور ببینیم میتونیم براشون نبات حرم پیدا کنیم، حالا یه تبرکی از حرم امام رضا پیدا کنیم. هی پرسجو کردیم، به هر کس که گفتیم گفت نمیتونم این کار بکنم. به هم گفتش که کاش میشد پرچم حرم رو می آوردیم. گفتم نه بابا به ما نمیدن، اصلا از کجا باید پیگیرشیم، اصلا نمیشه، بیخیالش رو اصلا به بچه ها نگو که امیدوارشن، قسمت نیستش دیگه. حالا انشالله خود آقای کاری کنه که حال همه خوب بشه. گذشت، چند روز گذشت و ما یه مراسمی گرفتیم خودمون، یه دور همی بودش، دقیقا یادم نیستش که چی بودش ماجرا، ولی من شیفتم تموم شد رفتم توی نمازخونه بیمارستان، دیدم که یه حالت جعبه یشمی رنگی روی میزه. بعد گفتم که خب بچه این چیه؟ بعد که هیچ اصابتی میگفتن حالا برو بشین، حالا بذار همه بیان. بعد در اون جعبه رو که باز کردن دیدم پرچم حرم امام رضاست. متوجه شدم که مثلا که اون کسی که از همه بیخبرتر بوده من بودم، قرار بوده که اینجوری سورپرایزمون کنه آقا. خیلی حال خوبی داد، یعنی قشنگ متوجه این انرژی توی خودم می شدم، این نشونه می دیدم که ما به هر دری زدیم نشد. یهو یه نفر پیدا شد گفتم براتون جور می کنم و در از یکی دو ساعت اون پرچم رو آورد. خیلی انرژی داده بود هم به خود من هم به بچه ها. وقتی که ما این پرچم ها رو بردیم، پرچم حرم امام رضا بود که برامون فرستاده بودن، با پرچم حرم حضرت زینب، کاشی حرم حضرت عباس، خیلی قافله گیرمون کرده بودن. وقتی که اینو بردیم توی بخش، انقدر حال مریضا خوب شده بودش، همشون یا گریه میکردن، سلام میدادن به امام رضا، سلام میدادن به حضرت زینب. بردیم تو استیشن پرستاری این پرچم و این صحنه اصلا جلو چشم من پاک نمیشه که همینجوری یهو شوکه شدن. یکیشون اومد گفتش که میشه چند ثانیه پرچم رو بدی دستم. بعد پرچم که دادیم بهش، برد توی یکی از اتاقا پرچم گرفت جلوی صورتش رو، کلی گریه کردش. بعد از اونم که هر بار ما رو میدیدن انگار اون خاطره هی براشون زنده میشد، گفتن شما دیروز نبردین، دستتون درد نکنه، چقدر خوب بودش. یا همکاراشون که توی اون شیفت نبودن، شیفتای بعد میمدن، گفتن خوش به حالشون شنیدین که براشون پرچم حرم رو آوردین. خیلی خوشحال شده بودن و تو رویهشون قشنگ معلوم بود که کلی اثر خوب گذاشته، کلی حالشون رو خوب کرده بودش. شاید به نظر ساده بیاد، ولی ماها هر جوری که باشیم روحیه معنویمون با اینجور چیزا خیلی شارژ میشه. حتی بعد از اون پیش اومد که زنی تبرکی های کوچیک از
حالا حرم ائمه پیدا میکردیم میآوردیم براشون و بهشون هدیه میدادیم، خیلی خوشحالشون میکردش، خیلی زیاد، که ما تصمیم گرفتیم هر مناسبتی که پیش میاد یه مراسم اینجوری براشون داشته باشیم، حالا یا با پرچم امام یا به هر طریقی که میشه.